بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مطلب دوم این است که آیا این حدیث شریف اطلاق داره و یعنی که در این حدیث وارد شده شامل تمام انواع و اقسام ید هست، اعم از ید معزون و ید غیر معزون. گاهی اوقات یدی که انسان بر مال غیر پیدا می کند ید معزونه، مثل وکیل. وکیل ید داره بر مال غیر به اذن موکل، یا ید مستأجر بر عین مستأجره که به اذن موجر هست، یا در باب امانت و عاریه که در تمام اینها انسان بر مال غیر ید پیدا می کند به اذن مالک و ازش تعبیر می کنیم به ید معزون. در مقابلش ید غیر معزونه. در ید غیر معزون یعنی یدی که از طرف مالک اذنی برای او نیست، و این ید غیر معزون اعم از ید عدوانی و غیر عدوانی. یعنی ید غیر معزون تقسیم می شود به عدوانی و غیر عدوانی. ید عدوانی فقط منحصر به باب قصده، اما ید غیر معزون عرض می کنم غیر عدوانی مثل اونجاییست که انسان در اثر یک معامله فاسد مالی رو در اختیار گرفته و عکس کرده، معامله برقرار میشه، معامله فاسد، مشتری مبی را از بای قبض میکنه. اینجا ید هست، ید غیر معزونه و عدوانی هم نیست. این انواع یده. آیا این حدیث علی ید یک اطلاقی داره که همه این موارد رو شامل میشه؟ حدیث علی ید دلالت دارد بر این که اگر انسان ید پیدا کرد بر مال غیر و در زمانی که ید پیدا کرد، حالا هم در فرض بقایش و هم در فرض تلف، زمان وجود داره که اگر ما این رو قائل بشیم بگیم حدیث اطلاق داره، نتیجه این می شود که ما بعدن یه قاعده دیگری هم داریم به نام قاعده عدم زمان امین. الامین لا یزمن، امین ضامن نمیشه. بیاییم بگیم بعدن این الامین لا یزمن میاد مخصص این قاعده علالیت میشه. علالیت اطلاق داره، هر یدی رو شامل میشه. انسان اگر بر مال غیر ید پیدا کرد به ای نحو کان، چه معزون باشه چه غیر معزون باشه، چه عدوانی باشه چه غیر عدوانی، اینجا زمان در کاره به مقتضای این حدیث. و مواردی که بعداً دلیل داریم بر این که زمان درش وجود نداره، بیا از این قاعده تخصیصاً خارج بشه. آیا این چنینه؟ یا اینکه نه، ما از اول روی این حدیث رو طوری معنا بکنیم که شامل ید معزون نشود، شامل بشود فقط ید غیر معزون را. مجموعا در اینجا ما سه احتمال در این حدیث میدیم. احتمال اول اطلاق، بگیم کلمه ید اطلاق داره، همه این موارد رو شامل میشه. احتمال دوم این است که این حدیث فقط دلالت دارد بر ید غیر معزون، اعم از عدوانی و غیر عدوانی. احتمال سوم این است که بگیم این حدیث فقط دلالت دارد بر ید غیر معزون عدوانی. مجموعاً در این حدیث این سه احتمال جریان داره. ببینیم که کدام یکی از این احتمالات ثلاثه در اینجا صحیحه. برخی احتمال اول رو قائل شدند، گفتند که این حدیث اطلاق داره از کلمات مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب در جلد چهارم، در جلد پنجم صفحه 63 همین معنا استفاده میشه. ایشون میفرمایند لکنک خبیر بان الاخذ بالنسبه الى الاصناف التي تحته من الاخذ على وجه القهر والغلبه والاخذ على وجه السرقه بل الاخذ على وجه العاريه والوديعه من قبيل المتواتي. میفرماید کلمه اخذ عنوان کلیه، نسبت به این مصادیقی که به عنوان افراد او هست عنوان متواتی رو داره، صدقش بر ید معزون، با صدقش بر ید غیر معزون، با صدقش بر ید عدوانی، با صدقش بر ید غیر عدوانی علستقیه است. در باب آریه مستعیر ید دارد، در باب قصد هم قاصد ید داره، در هر دو کلمه ید علستقیه استعمال میشه. لذا از کلام ایشون احتمال اول استفاده میشه که ما بیاییم بگیم این حدیث اطلاق داره. اما کسانی که قول دوم رو آمدن مطرح کردن میگوین این حدیث دلالت دارد فقط بر ید غیر معزون، اینها شاهدی که آوردن روی کلمه اخذ، فرمودن که بین کلمه اخذ و کلمه قبض فرق وجود داره. اخذ در اونجای استعمال میشه که با قهر و غلبه باشه، اخذه او یعنی با قهر و غلبه او رو گرفت، اما قبل در استعمالات عرفیه در جای استعمال میشه که قهر و قلبه و اینها نیست، اونجایی که مالک خودش میاد مال رو به دیگری میده و دیگری میگیره اونجا تعبیر به قبض میکنن. آمدن فرمودن که ما به قرینه کلمه اخذه بیاییم بگیم این روایت اصلا اطلاقی نداره، علم ید ما اخذت، اگر ید چیزی رو گرفت، گرفت یعنی بدون رضایت مالک و بدون اذن مالک. حالا برخی میگن این عطف فقط دلالت بر قهر و غلبه داره، برخی میگن نه عطف در مطلق غیر معزون استعمال میشه. آمدن با کلمه اخذ گفتن این رو قرینه قرار بدیم بر اینکه این روایت اطلاق نداره. این به عنوان یک دلیل برای قول دوم. دلیل دومشون این است که فرمودن اگر هم روایت اطلاقی داشته باشه اینجا این اطلاق انصراف داره، علل ید اگر ید هم اطلاق داشته باشه انصراف داره به ید غیر معزون و شامل ید معزون نمیشه. خب ما اگر آمدیم این احتمال دوم رو گفتیم، گفتیم که آقا این روایت شامل ید معزون نمیشه، نتیجه این میشود که ید امین، ید مستجر، ید مستعیر اینها خروجشون از این روایت خروج تخصصیه، به تخصیص خارج نمیشه. یک شاهدی هم بر این قول دوم غیر از این دو دلیلی که ذکر کردیم یک شاهدی هم آوردن و شاهدشون این است که این روایت آبی از تخصیصه، علل ید ما اخذت حتی تعدی، مثلا مثل از ظلم و حرامون هست. شما چطور در از ظلم و حرامون اونجا مسئله تخصیص رو نمیتونید مطرح بکنید؟ لسان لسانیست که آبی از تخصیصه، ایوای از تخصیص داره. این حدیث علل ید هم همینطوره. ما اگر قول اول رو بخواییم بگیم بگیم حدیث اطلاق داره، بعدن باید بیاییم با دلیل الامین لا یزمن این حدیث رو تخصیص بزنیم و این حدیث سازگاری با تخصیص نداره، ایوای از تخصیص داره. این مجموعاً دو دلیلی که برای این قول دوم به اضافه این شاهدی که عرض کردیم آوردن. و همچنین برای قول سوم که بگیم این حدیث فقط اختصاص به باب قصد داره، از اول بگیم این علالیت یعنی ید عدوانی، این ید فقط ید عادیه و عدوانی رو شامل میشه، به همین کلمه عقل عمدتا استدلال شده که عقل ظهور در قهر و غلبه داره. خب این دلیل به نظر میرسه ناتمامه. اولا در بعضی از نسخ روایت به جای اخذت کلمه قبضت داره، علل ید ما اخذت داره علل ید ما قبضت، این اولا. و وقت اینجا این نکته رو توجه دارید که ما اگر بدانیم که اجمالا پیامبر صلوات الله علیه بر حسب این حدیث یا اخذت رو فرموده یا قبضت رو فرموده، به خصوصیات هر لفظی یعنی به خصوصیات مختصه عقد و یا به خصوصیات مختصه قبض دیگه نمیتونیم در اینجا استدلال بکنیم، باید یه قدر جامعی بین این دوتا رو بگیریم. وقتی اجمالا میدونیم پیامبر یا فرموده اخذت یا فرموده قبضت، میایم قدر جامع بین اینها رو میگیریم، دیگه خصوصیات مخصوصه هر لفظی رو ما باید کنار بگذاریم. و این در تمام روایات که چنین نکته‌ای هست یک ضابطه کلی هست و یک نکته خیلی روشنیه. زیاد در روایات به این مسئله برخورد میکنید که نمیدونید این تعبیری که از امام معصوم علیه السلام وارد شده این تعبیر به چه نحویه، آیا به این لفظ بوده یا به اون لفظ بوده. اگر قدر جامعه داره ما قدر جامعه رو میگیریم، اگر قدر جامعه نباشه روایت مجمل میشه، دیگر استدلال صلاحیت برای استدلال رو نداره. هذا اولا، که این روایت نسخه بدل داره، و ثانیا این فرق میان اخذ و قبض وقتی شما مراجعه به لغت بکنید در هیچ کتاب لغتی چنین فرقی رو ذکر نکردن. بله شاید در مواردی که یک عدوانی و قهر و غلبه‌ای باشه عرف بیشتر استعمال بکنه کلمه اخذ رو، اما اینطور نیست که این ماده اختصاص به این مورد داشته باشه. شما مواردی که این لفظ در قرآن و روایات استعمال شده ملاحظه بفرمایید. و از اخذ ربک من بنی آدم، خب اونجا کلمه قهر و غلبه در کار نیست. مواردی رو که شما در آیات یا روایات عرض می کنند این لفظ رو بررسی کنید مورد استعمالش رو، چنین فرقی رو ما نتوانستیم از کتاب لغت استفاده بکنیم. بنابراین این دلیل درستی نیست. اما مسئله انصراف، خب انصراف نیاز به منشأ داره. اگر ما بخوایم بگیم یک مطلقی انصراف به یک فرد داره نیاز به منشأ داره، و ما در ما نحن فی منشأی برای انصراف ملاحظه نمی کنیم. بنابراین این ادله‌ای که ذکر شده به نظر می رسه که مخدوشه، اما باز ما قائل نیستیم به اینکه این روایت اطلاق داره. در خود این روایت یک قرینه روشنی وجود دارد بر عدم اطلاق. این قرینه رو ما عرض می‌کنیم، شما درش دقت بفرمایید. ما نیازی نداریم به اینکه بیاییم رو ماده اخذه یا روی انصراف یا روی اون شاهدی که آمدن ذکر کردن تکیه بکنید. به نظر ما این روایت رو وقتی درش دقت بکنید ظاهر این روایت این است که باید اخذ ابتدایی و اختیاری باشه. یعنی چی؟ یعنی روایت میگه علی‌الید ما اخذت، یعنی باید اخذ ابتداعا استناد به ید داشته باشه. در مواردی که ید ید غیر معزونه، این مال رو ید گرفته، اما در مواردی که ید ید معزونه، مالک میاد میگه انت وکیلی، این مال من در اختیار تو، اونجا اخذ در یک رتبه متأخره قرار گرفته، یعنی یه اونجا نمیتونیم بگیم ابتداعا این اخذ استناد به ید داره. از عرف هم سوال کنیم، عرف میگه مالک روش گفت بگیر، بعد که مالک گفت بگیر ید حاصل شد بر این مال. اخذ ابتداعا استناد به ید نداره، در مواردی که غیر محزونه، در مواردی که مالک در کار نیست، حالا یا به عنوان قصد یا غیر قصد، که قدر جامعه شده ید غیر محزون. ید غیر محزون استناد اصل ابتداعا به خود یده. اینجا اینطور نیست که بگیم ید در یک رتبه متأخره قرار گرفته، ابتداعا اخذ استناد داده میشه به ید. پس ما بگیم خود روایت ظهور در این معنا داره، نیازی به اینکه از ماده اخذ فرق بین اخذ و قبض وارد بشیم نداریم، تا بیایم اشکال کنیم آقا تو روایات بعضیش کلمه قبضت آمده، یعنی روی این بیانی که ما عرض می کنیم فرقی نمی کنه تو روایت اخذت باشه یا قبضت باشه، هر کدام باشه ظهور قوی دارد در این که اخذ یا قبض ابتداعا باید استناد به ید داده بشه. قبضه الید اخذه الید، اما در اونجایی که ید ید معزونه، این استناد به نحو ابتدایی نیست، این استناد در یک رتبه متأخر است. بگیم اول مالک رو بگیر، ثم اخذه الید، ثم قبضه الید. بله، حالا کاری به افراد و تفرید نداریم، میخواییم ببینیم این علل ید ما اخذر کلمه ید، ید غیر معزون رو میگیره یا نه، ید معزون رو میگیره یا نه، حالا این معزون افراد تفرید کرده یا نکرده اون یه بحث دیگه ایه، اصلا میخواییم ببینیم شامل ید معزون میشه یا نه. مدعای ما اینه، ما میگیم چه کلمه اخذر باشه چه کلمه قبضه باشه، روایت ظهور در این داره اخذ یا قبض باید استناد ابتدایی به ید داشته باشه، یعنی اونی که موجب اخذ شده یده، اونی که موجب قبض شده یده، اما در جایی که ید ید معزونه، اونی که موجب اخذ یا قبض می شود اذن مالکه. خب نه، ببینید وقتی ما عرض کردیم در مسئله سه قول وجود داره، قول اول است که خود ید اطلاق داره است، یعنی بگیم آقا ید یک عنوانیست کلی یصدق بر تمام این مصادیق، ید معزون، ید غیر معزون، ید عدوانی، ید غیر عدوانی، اینطور تقسیم کردیم که ید یا معزونه یا غیر معزون، غیر معزونم یا عدوانی یا غیر عدوانی، این قول اول بود که میگفتن روایت اطلاق داره. در مقابل آمدن روی قول دوم، ادله قول دوم رو که عرض کردیم بیشتر رو ماده اخذه استدلال شده که اخذ رو در جایی میگن که اصلا اذن مالک نیست، خود ماده اخذه. ما در جواب گفتیم نه، اولا تو روایات گاهی به جا اخذت قبضت اومده، اونجا چی میگی؟ ثانیا در لغت فرقی بین اخذ و قبض از این جهت لغوی نگذاشتن. بله قبول داریم که استعمال اخذ در موارد قهر و غلبه یه خورده بیشتره، ماده مؤاخذه از همین اخذه که یه مقدار درش قهر و غلبه وجود داره، ولی این دلیل نمیشه که اخذه معناش این باشه. ما مواردی داریم اخذه در جایی که قهر و غلبه هم نیست استعمال شده، ما ادله اینا رو رد کردیم، حالا خودمون از یه راه دیگری داریم وارد میشیم. کلمه یه اخذر هم اگر شما میفرمایید اطلاق داره، اخذر خیلی، اما شاهد ما و دلیل ما این است که در اون جایی که کسی ابتداعا یک پیدا کند بر مالکه، این استناد درسته، میگیم اخذت الیت، اما اونجایی که ابتداعا نیست، اونجایی که مالک آمده بهش گفته این مالو بگیر، اونجا اخذ هست، اما دیگه این اخذ استناد ابتدایی، روی دو تا کلمه خوب عنایت بفرمایید، استناد ابتدایی به ید نداره، نمیگن ید اخذ کرد، میگن مالک گفت ثم اخذه بالید، یعنی یه پیشفرضی براش درست میشه عرفاً. بله اتفاقا خیلی مثال خوبی زدید، من قتل نفسم ظهور در این داره که این استناد ابتدایی به این قاتل داشته باشه. حالا اگر یک کسی عامر بود، سبب بود، این مباشر بود، اینجا میان بحث میکنن که کدوم رو ما قاتل قرار بدیم، معلوم میشه که باید ولدا در باب قتل میگن ملاک همون استناد، آیا استناد داره یا نه. الان اگر 5 نفر شریک بشن در این که یک کسی رو به قتل برسونن، اون نفر اول از این قتل بالاخره به او استناد داده میشه، اما استناد ابتدایی داده نمیشه، اون کسی که آخر کار اون تیر خلاص رو میزنه استناد به او داده میشه. اون مثال اتفاقا مثال خوبی شد برای همینجا. ما عرضمون اینه، میگیم علل ید ما اخذت، یعنی ما اخذت که این عقل مستند به خود یده، پس ید معزون خارج شد، چون ید معزون اخذت الید، اما عقل مستند به ید نیست، مستند به اذن مالک. روی این بیان ما دیگه نیازی به این که بگیم از جهت لغوی بین ماده اخذ و قبض فرق وجود داره، یا نیازی به این که بیایم ادعای انصراف کنیم که ما گفتیم انصراف منشأ میخواد، منشأ انصراف کثرت الاستعماله، ما نداریم چنین منشأ انصرافی در ما نحن فی. نتیجه این میگیریم که این روایت شامل ید معزون از ابتدا نمیشه. خب پس روایت میاد ظهور دارد در ید غیر مستند به مالک، ما بخواهیم که تعبیر روشنی بکنیم میشه ید غیر مستند به مالک، ید غیر مستند به مالک یعنی ید غیر معزون. آیا چرا عرض میگه اما الان یده ما اخذت خود ید اخذ بکنه؟ اینجا وقتی مالک، شما الان وقتی مال کسی رو بیایید بگیرید، اینجا میگن آقا به اعتبار مالک گرفتید یا اینکه خودتون ید پیدا کردید برون؟ ب نه والا ما هم اردون دیگه، ما هم تو خارج از عرف نیستیم که در امان در گرد معزون هم حتی تو حدی هست. امین هم باید مال رو بعد رفت کنه به مالکش، مستعیر هم باید ادا کنه برگرد کنه به مالکش. نه اون نمیتونه خریده باشه.
نه الان نمیتونه
در این
در معزولیت
باشه. چرا؟ در امین هم الان وجود داره، اون تو در فرض تعدی و تطویر میشه. خیلی خوب، ولی باز هم اونجا الان میاد در گرد معزون هم ما الان داریم، اون تو در فرض تعدی و تطویر. خیلی خوب، علا برای ضرره، اما علا برای غیر از نیست که نمیگن علا برای یه نیست که غیر معذونه باشه. علا کجا دلالت بر این معنا داره؟ علا هم خب اینو دقت کنی، حالا که میگیم روایت دلالت طبیعت غیر معذون داره، دیگه به نظر ما فرقی نمی کند که این غیر معزون عدوانی باشد یا غیر عدوانی، چون برخی خواستن اصلا این روایت رو اختصاصش بدن به باب قتل، فقط گفتن این ید. شاید شما در بعضی عبارات مرحوم شیخ هم در مقاصد دقت کنید، میگن این علل ید یعنی ید عادیه، ید عدوانی. نه، این ید یعنی ید غیر معزون. این ید غیر معزون میتواند عدوانی باشه اونجایی که انسان قصداً مال کسی رو بگیره، میتونه ید غیر عدوانی باشه. در کجا؟ در بیع فاسد، در مقبوض به عقد فاسد مشتری نبی رو میگیره، چون بیع فاسده، این مال هنوز مال مالکه، مال بایع، ید پیدا میکند بر مال غیر، اذنم نداره، چون بایع اگر این بیع صحیح باشه داره این مال رو به او تحویل میده، اگه بدون معامله باطله که مال رو اجازه نمیده او بگیره، پس اذنی هم وجود نداره. اما معذالت عدوانی هم نیست، اونجایی که مشتری میاد این مقبوضه و عقد فاسد رو میگیره، اونجا نمیگن مشتری داره قصد میکنه، عدوانی هم در کار نیست. و از این علیت در همون جا ما میتونیم استفاده کنیم، بگیم اگر این مبی وقتی مشتری ید پیدا کرد، از زمانی که ید پیدا کرده زمان میاد، در فرض بقا باید رد بکنه، در فرض طلب باید خسارت این مبی رو به بایع بپردازه. بله؟ اماری نیست؟ نه خیلی گفتیم اذن نداره. ببینید در ید امانی باید معزون باشه، اینجا بایع بهش اجازه داده این مبی رو بگیره؟ نه، بایع خیال میکرده معامله صحیحه، تمام این مبی شده ملک مشتری داره میاره میده بشه، اما اگر بدون این معامله فاسده اجازه نمیده و بگیره مال رو، پس اذن نداره. این مطلب دوم. عرض میکنم که حالا باز در اینجا اگر میخواید مطلب رو دنبال بفرمایید، ولی اینکه این بحث رو به صورت مستقل در جایی درست بحث نکردن، این بحث رو به صورت مستقل فقط در این کتاب قواعد فقهیه والد ما یه مقدار مفصل بحث شده، یعنی اونم مفصل‌تر از دیگران در حد مثلا یک نیم صفحه بحث شده، با این اضافاتی که حالا ما داشتیم. این روایت رو چون اصلش رو اهل سنت نقل کردم، بعضی ها که خواستن بگن که این کلمه ید اطلاق داره، قرینه آوردن گفتن که این روایت رو محدثین اهل سنت در باب آریه نقل کردن، که در باب آریه اونجا ید ید معزونه، ید غیر معزون که نیست. خب جواب این است که حالا چه محدثین اونها چه محدثین خود ما اگر یه روایتی رو به اجتهاد خودشون آوردن در یه بابی نقل کردن، این برای ما قرینیت و دلیلیت ندارد. این یه نکته. نکته دوم این است که این روایت رو احمد حنبل در مسند خودش که نقل میکنه در دو جا نقل کرده. در یک جا همین که از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمود علل ید ما اخذت حتی تو عدیه، در جلد پنجم مسند در صفحه 8. در همین جلد پنجم در صفحه 13 یه اضافه هم آورده، گفته فقال ثم نسی الحسن قال لا یزمن یا لا یزمن. حسن یعنی حسن بصری، چون سند روایت این بود حسن بصری از قتاده، قتاده از سمرة بن جندب، یا قتاده از حسن بصری، حسن بصری از سمرة بن جندب، سمرة از پیامبر. احمد حنبل وقتی این روایت رو نقل میکنه بعد میگه ثم نسی الحسن قال لا یزمن یا لا یزمن. در کتاب سنن بیهقی از سنن الکبرا جلد 6 صفحه 90 اونجا که حدیث را آورده بعد گفته ثم ان الحسن نسی حدیثه، حسن حسن بصری نسی حدیث سمره را. فقال هو امین و که لازمان علیه، در یه موردی بوده حتما به کلام پیامبر استدلال کردن در این که این کسی که مال مردم رو ید برش پیدا کرده زامنه. حسن بصری گفته نه، هو امین و که لازمان علیه، یعنی این عبارت ظهور در این داره که از اولم این حدیث شامل ید امانی نمیشه، میگه هو امین و که لازمان علیه. یا آیا مقصود حسن این بوده که مثلا این حدیث دلالت داره بر این که امینم زامنه، ثم نسی الحدیث؟ این نسی الحدیث یه اصطلاحی است که در کتب محدثین گاهی مطرح میشه که یک عرض میشود شاگردی از شیخ خودش اگر دید یه روایتی روایت صحیحی نیست او رو در حکم نسیان قرار میده. در این کتاب از سنن الکبرا در حاشیه‌اش یک کتابی و بحثی هست به نام الجوهر النقی که در حاشیه سنن بیهقی آمده و نویسندش ابن ترکمانیه. او اونجا بحث کرده مفصل نسیه یعنی چی؟ نسیه یعنی همون معنی است که ما میکنیم، یعنی یادش رفت حدیث رو. یعنی حسن بصری در اون موردی که نزاع شده بود و آمده بودن پیش حسن بصری حدیث سمره رو یادش رفت، بعد رو فتوای خودش با هو امین و که لازمان علی، که وقتی معناش این است که اگر حدیث سمره رو قبول میکرد حدیث سمره میگه امینم زامنه، این معناش. یا این نصیحه به معنای اعراضه، چون سمره یه آدم مشهور الفسقی بود، آدم این بود که معروف به معاندت با پیامبر بوده. حسن بصری میخواد بگه که مثلا حالا نمیشه اعتمادی کرد به سموره. او رو بذاریم کنار، روی ضوابط بگیم هو امین و نه لازمان علیه. الان این نکته رو اضافه کردن برای اینکه از این اضافه ای که در مسند احمد حنبل آمده یا در سنن کبرای بیهقی آمده یا اینکه این روایت رو برخی از محدثین اهل سنت در باب آریه آوردن، اینا هیچ کدوم دلیل بر اون قول اول که اطلاقه نمیشه. اینها ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم که اطلاق وجود داره. فوقش این است که حسن بصری از روایت اطلاق فهمیده، فوقش اینه. این میشه یک اجتهادی، این اجتهاد برای ما قابل قبول نیست. این هم به عنوان تکمیل، این هم مطلب دوم تا دنباله مطالب انشاءالله. و صلی الله علی محمد.